یک شنبه 12 دی 1395.
این گوشی منو بزنم تو بعد از شاد چه میکن مزید آقای چیز بفرست روش
اگر این شرطی که طرف از دنیا بره بتونه که از شوهر خود ارث ببره، نه بعدن که هیچ نسبتی ندارن.
زن شوهری در دائم بله در منقطع توارث نیست،
نیستش بر توارث نیستش، اما شرط بکنه در
عرض کردم این اختلافیه، بعضی میگن میتونه بعضی میگن نمیتونه، و این مثل شرط کردن ارث برای اجنبیه. آدم میتونه ارث شرط بکنه که برادر من مثلا به ارث بخشی از اموال منو ببره، نمیتونه. چرا؟ برای که خلاف مشروعه. اونی که مشروعه ارث طبق مقررات قانون ارثه، قانون ارث هم همون سه مرتبه ایست که داره، و زوجه منقطعه یک امر غریبه است. یه زن غریبه چند روزی در کنار این آغاز برای استمتاع، یک مستجر است، نه مستجراتون، یک مستجره یک غریبه است. برخی هم گفتن عموم عفو بالعقود ممکنه بتونه بگیرتش، اونا که گفتن عموم عفو بالعقود ممکنه بگیرتش. بنابراین عموم عفو بالعقود با قواعد ارث مقابل هم قرار میگیره، با قواعد ارث مقدمه. اختلاف نظر از قواعد ارث میگوید
المومنونه این در شروط هم اینم میگیره،
فرق میکنه. حالا المومنونه این در شروط هم یا عفو بالعقود، المومنونه این در شروط هم با قواعد ارث مقابله داره. المومنونه این در شروط هم مقتضا شروط غیر مقررات لازم. من شرط کنم نمازم رو مثلا نمیدونم چجوری بخونم، یه جوری خاصی بسن بخونم غیر اون چه که مشروعه، یعنی غیر اون چه که در مقرراته بخوام شرط بکنم. شرط معناش اینه که یک امر مباحی که مثل یمین مثلا نذر و قسم و اینا رجحان شرعی یا دنیوی یا اخروی داشته باشه، شروطی که عقلایی باشه. ولی چون در روایات انقطاع ذکر شده از عدم توارث و در خیلی جاها در اصلا صیغه عقدش تصریح شده که لا ارث ولا وارث، لا وارث ولا موروث تصریح شده، لذا در تقابل قرار میگیره. مشهور فقها گفتن نمیتونه اشتراط، مثلا حالا یه زنی رو الان دوستش داره ولی قبلی بنا نیست زنش باشه، بناست مدتی پلوش باشه مثل مستجره، حالا بیاد بگه مثل زن من مثلا بین زن شوهر همون قاعده ارثی که در زوج و زوجه هست اینجا هم باشه، این معناش اینه که یعنی برخلاف اونی که در شرع هست با شرط یه چیزی رو قرار بده. گفتم شامل اینجا نمیشه. ما هم ترجیح دادیم که همین بهتره و به نظر من همین حرف فرمایشه ایشون آقایون همین درسته. شهید هم همین رو میفرمودن، بعضی دیگه هم میفرمودن نقل شده است از بعضی که میتونه عموم شروط بگیرتش. بسم الله الرحمن الرحیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزکات فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غیر ملومین. در این آیه فرموده است که طلاق و رستگاری مؤمن در حفظ فرج هست الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم. ملک یمین در برابر زوجیت قرار گرفته. در ازدواج عرض کردیم که نکاح دو قسم، نکاح دائم و نکاح موقت، و احکام هر دو هم به تفصیل تقریبا بحث شد، همه خصوصیاتش. در کتب فقهی ما و کتب روایی ما بعد از مسئله نکاح موقت، نکاح عبید و اماع رو ذکر کردند و به تفصیل هم ذکر شده، ولی ما بنا نداریم که در این مسئله بحث بکنیم، چون مورد ابتلا نیست و در زمان ما موضوعش منتفی است. اما چون یک مبنایی برای این مسئله هست که هنده سروزه قبل همی که از آقایون اینجا یه فتوایی نقل کردن از بعضی از اعاظم، و من مکرر این مبنا رو اینجا عرض کردم، این مبنا رو یک توجهی بهش بکنیم، شاید تکرار هم باشه عرض من، اما به هر حال این مبنا قابل توجهه، فروع زیادی برش مترتب میشه. و اون مسئله تقسیم کفار به محارب و غیر محارب، یا حربی و غیر حربی، آیون در تقسیم کافر به حربی و غیر حربی، حربی رو خیلی مطلق گرفتن، فرمودن که خب هر کس که توحید رو قبول داره، معاد رو قبول داره، یا به عبارت دیگر شهادت این رو گفت، مسلم میشه. تا بین مذاهب انبیاء اولوالعزم هم خب مذاهب مختلفی هستن که اسلام و قرآن از اونها نام برده، و ممکنه یک رگه های شرک هم در لابلای حرفاشون باشه، ولی مشرک خونده نمیشن، جزء حالا یا موحدین یا الهیین خونده میشن، ولی بقیه رو حالا غیر از یهود و نصارا و زردشت، که زردشت رو هم ملحق کردن در احکام، گفتن کافر حربی. و بعد در کافر حربی استرقاق رو جاری دانستن برخی، البته یا خیلی ها، یعنی بنابراین چه که از آقا رو نمیجا نقل کرد، مثلا در شرایط همین امروز اگر در یک کشور کفر بریم که اصلا لا دین هستن، هیچ مذهبی رو ندارن، و یا یک مکتبی دارن مثلا کمونیست ها، و یا در هندوستان که مکاتب و مذاهب گوناگون وجود داره و الهیون نیستن، صنمیون، وثنیون اینا هستن، و یا حتی ضعیفتر و بدتر، غیر از ماه پرست و خورشید پرست و آفتاب پرست و اونا، میرسه تا اجل و گاف پرست. اینا رو همه رو کافر حربی حساب کردند و بعد گفتن که کافر حربی قابل استرقاقه. من مکرر اینجا عرض کردم که آیات او ما ملکت ایمانهم که یکیش رو خوندم الان نسخ نشده، هیچ کس گفته قائل به نسخ نیست. در هیچ تفسیری این کلمه او ما ملکت ایمانهم که آمده است از هیچ مفسری یا عالمی ذکر نشده که این منسوخه، به معنای اینکه حکم شرعی عوض شده باشه. حکم شرعی همین او ما ملکت ایمانهم. پس والحافظین لفروجهم الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم. منتها ملکت ای ملکت ایمانهم ایمانهم این راهش چیه و چجوری ملک یمینه؟ اون ملک یمینی که در برابر زوجیت بدون نکاح دائم یا موقت حلال است استمتاع از او چیه؟ اون کنیزی که میشه خرید و میشه هبه کرد به دیگری، میشه واگذار کرد به دیگری و با نفس تملک استمتاع درش جایزه و با نفس قبول هبه موهوب الله میتونه ازش استمتاع ببره، و یا سایر احکامی که در باب عبید و اما آمده، این مال چه نوع تملکیه؟ در گذشته یا در صدر اسلام یا در زمان ظهور اسلام این عادت وجود داشته که کسانی میرفتن از کشورهای مثلا آفریقایی یا غیر آفریقایی، اون زمان ظاهرن بیشتر به اصطلاح عربا یا اما و عبید از کشورهای آفریقایی و کشورهای ضعیفی که به اصطلاح امکاناتی نداشتن میرفتن و اینا رو استرقاق میکردن، یه عده رو میگرفتن که اینا مال به اصطلاح همطور که میرن جنگل مثلا از چوب جنگل استفاده میکنن و به اصطلاح فقهی حیازت میکنن، میرفتن و از این کشورها حیازت میکردن، انسانهایی رو میگرفتن میآوردن و ازشون در بازار آزاد استفاده میکردن، نمیفروختن. خب در داستان حضرت یوسف در متن قرآن شریف داره که بعد از اینکه اون قافله ایشون را از چاه در آورد و گفت خازا غلام، بعد گفتن که خب این قابل فروش در بازار، ولی خیلی زیبا و خیلی جالبه، بردن در بازار برای فروشش و مشتری خیلی پیدا کرد و بالاخره خرید و فروشش به دلیل زیباییش و به دلیل جالبیش در حالی که غلام بود تا مشتریان فراوانی پیدا کرد و به هر حال دربار شاه وقت یا فرعون زمان او رو خرید. و یا دیگر معاملاتی که در صدر اسلام وارد شده که حتی برخی از ائمه ما هم برای استمتاع خرید کردند از بازار آزاد، یعنی از بازار خرید و فروش عبید و اما خرید کردن. حالا به خصوص درباره مادر حضرت زهرا، حضرت حجت صلوات الله سلامه علیه، که در یکی از زیارت ما هم دیدم در زیارت کوتاهی برای ایشون نقل کرده، عرض کنم که خب ایشون رو طبق اون داستان معروف و روایت معروف حضرت عسکری علیه السلام مبلغی پول دادن به یکی از اصحاب خاص خودشون و فرمودن که با نشانی های خاصی فرمودن میری در بازار آزاد کجا و فلان نشانه، چند تا نشانه هم ذکر کردن، این خانم رو به اصطلاح خریداری میکنی و خریداری کردن آوردن. و بعد خودش گفت که من در خواب دیدم که به اصطلاح فاطمه زهرا سلام الله علیها آمدن و به خواستگاری من و من مثلا الان میفهمم که اون خوابم اینجوری تعبیر شده. خب حالا بالاخره اون زمان خرید و فروش انسان میشده یا تملک انسان میشده. این ملکت ایمانهم که ملک یمین مثل زوجیت حلیت استمتاع رو میبره، این مطلق. آقایون آمدن گفتن که در کافر حربی مطلق و استرها جایزه. من این مبنا رو میخوام عرض کنم، دو سه بار دیگه هم عرض کردم، این مبنا رو من قبول ندارم، هیچ دلیلی هم برش نداریم، بلکه قدر متیقن در معامله کرد. اگر دلیل بهتری داشتید من حاضرم واقعا استفاده کنم و ببینم مبنا رو میشه عوض کرد یا نه، ولی قدر متیقن ما ملکت ایمانهم اسرای جنگی بودن که بین کفر و اسلام، نه بین طائفتون من المسلمین بلکه بین کفر و اسلام، یعنی اسلام مطلق با کفر مطلق برابر قرار می گرفتن و اسلام فاتح می شد و در فتوحات اسلامی عده‌ای رو اسیر می کردن. این اسرا وقتی در اختیار لشکر اسلام قرار می گرفتن، چه مرداشون و چه زنهاشون، مملوک حساب می شدن، یعنی مثل اموال دیگری که به غنیمت گرفته می شد در جنگ، افراد هم به غنیمت گرفته می شد و این غنائم که مثل غنائم دیگه که اجناسشون رو غنیمت می گرفتن، اسلحه هاشون رو غنیمت می گرفتن، افرادشون هم غنیمت می گرفتن. بعد چون تشکیلات و حکومتی مثل امروز به این گستردگی و با این تفصیلاتی که الان هست نبوده، تقسیم می کردن این افراد رو بین مسلمین، ولی برای تعلیم و تعلم تقسیم می کردن و شرط می کردن که این آقا مال شما به شرط این که احکام رو یادش بدی، اگه بتونی به اسلام واردش بکنی حق نداری، گوشش ببری حق نداری، مثلا کتکش بزنی حق نداری، مثل فرض کنید غنیمت شتری اگر گرفته بودن یا اگر هماری گرفته بودن حق نداری ضربه‌ای به او وارد کنی مثل او، و مثل یک انسان باید باش رفتار بکنی، قضاش باید بدی، متعارف باید زندگیش متعارف اداره کنی، ملک تو هم هست. در زنهاشون هم مملوک می شدن به این معنی که وقتی در اختیار کسی می گذاشتن می گفتن این خانم ملک شما، در اختیار شما، این دیگه نمیشه برش گردون به کفار و به لشکر کفر، نمیشه در اختیار کفار قرارشون داد، از کفر غنیمت گرفته شده. وقتی غنیمت گرفته شده مملوک شده، حالا که مملوکه ولی یک انسانه، یک انسانه، یعنی حق هیچ نوع تعدی و تجاوز غیر انسانی به او نداری. دست و پاشو مثلا بخوای قطع بکنی، نمیدونم ببندیش، افسار گردنش بکنی، نمیدونم بار باش بکشی، اینا برخلاف چینی ها که در تاریخ معروفه که دیوار چین رو همه به اصطلاح عرب ها، فیلمی هم درست کردن اگر دیده باشید، اون فیلمش هم خیلی گویاست. این دیوار حالا قدیم که هواپیما نبوده و در حمله به کشورها به اصطلاح با دیوار کشورهاشون رو یا قلعه هاشون رو حفظ میکردن، در کشور چین از جمله آثار تاریخی و باستانی خیلی مهم دیوار چینه که در دور کشور با اون طول زیادش که حالا من دقیقا به اسم متراج رو نمیدونم که در تاریخ ذکر میکنن، با یک عرض زیادی با یک طول زیادی که روی این دیوار راحت میشه رفت آمد کرد. من بخشی از این دیوار رو رفتم دیدم، از نزدیک هم دیدم. معمولا الان هم کسانی رو که میبرن یا میرن در کشور چین، از جمله چیزهایی رو که میرن میبینن بخشی از این دیوار چینه که معروفه که با به اصطلاح اون موقع میپرسیدن این وسائل ساختمانی رو چجوری آوردن، چجوری این همه وسایل ساختمانی رو حمل و نقل کردن، چجوری ساختن. میگن صدها هزار انسان در پای این دیوار به اصطلاح جون داده تا این دیوار ساخته شده و به اصطلاح کشور چین محفوظ مونده از خطر حمله حالا یعجوج و ماجوج یا هر حمله دیگری، داستان یعجوج و ماجوج داستان دیگری است که قرآن کریم جدا نقل کرده و اون سدی که به اصطلاح از ذوالقرنین خواستن که ایشون اون سد رو احداث کرد، اون یک داستان جداییه. حالا استرغاب یا رقیت یا مملوکیت یک انسان لل انسان یا مالکیت یک انسان لل انسان، مثل مالکیت مثلا انسان برای این عواش، برای این عینکش، برای این کتابش، برای خونش، برای ماشینش، برای حمارش، برای شتورش، اینجوری نیست. مالکیت بین انسان و به اصطلاح اموال منقول غیر منقولی که در حداقل در قانون مدنی آمده است و به خصوص فصل اولش که اموال مدنی و غیر مدنی رو تعریف کرده، بعضی آقایون هم یه اشکالاتی دارن که حالا خوشبختانه شورای نگهبان سرگرم اصلاحات این قانون مدنی هم هست. حالا یکی دو جاش قبلا اصلاح شده اول انقلاب، بعدش هم الان در دست اصلاح شورای نگهبانه. عرض کنم که اموال منقول غیر منقول انسان ها چیه و رابطه انسان با اموال منقول و غیر منقولش چه نوع رابطه ایست؟ رابطه ایست که یفعل و فیه یا یعمل و بهی ما یشا، هر طوری بخواد میتونه استفاده میکنه، استفاده بکنه. و حالا جندارانی که مملوک انسان میشن، مثل پرندگان، مثل حیوانات به اصطلاح اهلی، یا برسد به انعام که در مملوک انسان هستن، روایات زیادی درباره نحوه رفتار با اونها، رعایت به اصطلاح حقوق اونها، اذیت نکردن اونها و استفاده کردن از اونها. انسان در فصل جاندارانی که مملوک میشوند، ولی احکام خاصی دارند که این احکام خاص نشان میده که درجه ملکیت یا درجه مالکیت و مملوکیت یک درجه اختصاصیه و نه هر جا یا هر کسی رو بشه استرغاق کرد و گفت که این مثلا کافر حربیه، برای قصد استملاک میکنیم و بعد هم ازش تمتع میبریم، صیغه هم لازم نیست اصلا بکنیم، یا اونطور که برای من نقل کردن یک از آقایون اینجا از یه آقایی که گفتم بله این هست، ولی مبناش همون مبنای کافر حربیه و مطلق کافر حربی که در برابر متعه، در متعه به اصطلاح صیغه میخواد، یک زنی، زن آزادیه، یک مؤمنه است، مؤمنه به اصطلاح عفیفه و شوهر نداره، مانع دیگری هم نداره، شوهر میکنه با عقد موقت، یعنی مادون العمر، زوجیت مادام العمر بهش میگیم عقد دائم، دائم یعنی مادام العمر، موقت یعنی ما دون العمر. ولی در اون مسئله 99 ساله ما گفتیم اصلا باطله. چرا؟ برای اینکه ما فوق العمره، باید ما دون العمر باشه. اصل زوجیت دائم مال ما دام العمره، زوجیت موقت مال ما دون العمره. عرض کنم که ملکیت در برابر زوجیت، الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم، ملکت ایمانهم مثل زوجیت قابل استمتاع، یعنی اون دختری یا اون زنی که در جنگ مسلمین و کفار به اسارت گرفته شده و لشکر اسلام فاتح شده و اینها رو غنیمت گرفتن و این غنایم رو تقسیم کردن، مثل سایر غنایم که تقسیم میکنن خمسش میدادن و تقسیم میکردن، در غنایم انسانی به این کیفیت عمل میشده. ولی گاهی هم فدیه میداده، طرف یا قرارداد میبسته خودشو میخریده، میگفته بسیار خب من ملک شما هستم، یه قرارداد ببندیم، من مردی هستم و کارم میتونم بکنم، عملگی میتونم بکنم. با مالکش قرارداد میبست، مکاتبه میکرد که یه فصل مفصلی در باب عبید و اما راجع به مکاتبه داریم که عبید با مالکینشون مکاتبه میکردن، قرارداد میبستن، میگفت مثلا من ارزش شما چقدر منو خریدی، فرض کنید که در 100 دینار منو خریدی، 120 دینار من خودم رو میخرم، شما اجازه بده من روزا برم کار میکنم و میام و به تدریج عرض کنم که این 120 دینار رو به شما میدم، مکاتبه میکردن، مکاتب که میشد دیگه ایشون حق فروششون نداشت، حق واگذاری و هبه به دیگری نداشت. یا با اون زن اگر مباشرت میکرد و حامله میشد دیگه حق فروششون نداشت، حق واگذاری و هبهشون نداشت. چرا؟ برای اینکه با حملش استحقاق سهمی از ارث به اصطلاح بچهش، ارث پدر رو میبرد و پدر مالک بود و این زن به اصطلاح مادر اون بچهی که در رحمش داره بود، ولذا بعد دیگه نمیتونست به توشتش یا هیوش بکنه یا به دیگری بده. ولی تا وقتی که مکاتبه نکرده یا تا وقتی که حامله نشده، ملک شخص و نه ملک شخص، یعنی همونطوری که با شطورش، با گاوش، با گوسفندش، با الاغش میتونه عمل بکنه، میتونسته با اونا عمل بکنه، نه اینجوری نیست. ملکی هست ولی انسانه و آداب و احکام انسانی رو برش بار کردن. بنابراین این یک مبناست. حالا قبول دارید ندارید من کار ندارم، یا فلان آقا فرمودن نفرمودن هم کار نداریم. عرض کردم یکی از آداب مباحثه کردن و یکی از آداب در آداب المتعلمین من دیدم، البته همینجور از پیش خودم نمیگم، یکی از آداب به اصطلاح گفت و شنود علمی این است که وقتی تقابل دوتا نظر وجود داره، نام یک صاحب نظر رو نبرید که در حقیقت دارید اون صاحب نظر رو مثلا تحقیر میکنید یا تختهش میکنید، و حتی نباید اسم صاحب نظر رو ببرید وقتی رد میکنید، وقتی یا اگرم خواستید رد بکنید با احترام باید رد بکنید و از او تجلیل کنید و در حقیقت احترام ازش بکنید. من کاری ندارم که چقدر از فقها همه کفار و کفار حربی دونستن. بنده عرض کردم حرب یعنی حرب و حرب یعنی جنگ و جنگ یعنی اونی که شمشیر دستشه، اونی که موشک الان دستشه، اونی که هواپیما جنگی دستشه، اونی که الان وارد میدان جنگه، اونی که الان با موشک حمله میکنه وارد جنگه، و مقابل به اصطلاح اگر کافر باشه کافر حربیه، اگر کافر نباشه که مسلمانه و ولی در حربه. مثل عراق که با ما میجنگید، 8 سال با هم داشتیم جنگ میکردیم، این ربطی به کفار حربی نداره. این آیه دیگه داره، و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله. اون آیه درباره به اصطلاح جنگ بین دو طایفه مسلمین هست. یا یک طایفه یهود و نصارا با به اصطلاح مسلمین، اگر یهود و نصارا با مسلمین جنگ دارن، اسرای اون به اصطلاح این جنگ، حالا در زمان ما اسرا، اسرای ملکی به اصطلاح نمیشه. اگه یادتون باشه مثلا در جنگ 8 ساله ما، خب این طرف قضیه رو خیلی احتیاط میکردن. خیلی حاشیه نرم، من میخوام بگم این کتاب مبسوط بعد از متعه که در همه کتب فقهی و کتب روایی تحت عنوان کتاب عبید و اما و نکاح در حقیقت اما رو ذکر کردن و قواعد کلی ذکر کردن که عبد یا امه نمیتوند خودش بره زن بگیره یا بره شوهر بکنه مگر با اذن به اصطلاح مالکش. یک قاعده کلی هست، بله، چون مالکه بدون اذن مالکش مطابق قاعده کلی که در هر مالی کسی نمیتونه تصرف بکنه بدون اذن مالکش، مملوک هم در خودش وقتی مملوکه نمیتونه تصرف بکنه بدون اذن مالکش. شوهر کردن یک عمه و یا زن گرفتن یک عبد این اصل کلی رو داره که بدون اذن مولا و مالکش نمیتونه شوهر بکنه و نمیتونه زن بگیره مگر اجازه بهش بده، بر اساس اجازه. و اشاره کردم و احکام مفصلی هم داره. ما همه این احکام رو فعلا به دلیل نفی موضوع، به دلیل اینکه عبید و امایی نداریم و عبد و امایی الان نیست و یک مردی مملوک باشه و یا یک زنی مملوک باشه، او ما ملکت ایمانهم موضوع نداره، نه منسوخ شده باشه. و همه آیاتی که در قرآن کریم، یکی دو تا و 5 تا و 10 تا هم نیست، در خیلی جاها یکی دو تا جمله و به خصوص این او ما ملکت ایمانهم آمده، اما در مسئله اباحه استمتاع در این آیه که اول سوره به اصطلاح مؤمنون خوندم میگه الا علی ولذین هم علی خروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم، یعنی ملک یمین برابر زوجیته، یعنی ملک یمین خودش بدون هیچ عقدی میتونه ازش استفاده بکنه و احکام خاص خودش رو هم داره که در باب خودش گفتن که یک شو اشاره کردم، اگر حامله شد دیگه نمیتونه بفروشتش به خاطر سهم الارث بچه‌ای که در رحم داره، یا مکاتباتی که بین مردها و مالکینشون میشه قرار داد، بعد فروشش جایزه، خریدش جایزه، عرض کنم که هبه کردنش جایزه به شخص پیامبر اکرم. خود یکی از اصحاب چیز هست که هبه شده به حضرت خدیجه هبه شده بود، دارن همین زید ابن اسامه یا اسامت ابن زید
زید ابن حارسه
مملوک بود و یک ثروتمندی واگذار کرده بود به حضرت خدیجه، حضرت خدیجه هم بخشید به پیغمبر اکرم، حضرت هم آزادش کردن و در حقیقت آزادش کردن و بعد مقامات عالیان هم پیدا کرد و بسیاری از اما و عبیدی که در صدر اسلام بودن، یکی از راه های مبارزه با همین مسئله تملک انسان همین کفاره قرار دادن به اصطلاح آزاد کردن عبید هست. پس نکاح و ملک یمینه
فرمودی چه کمت الان در تاریخ ما فراوان داریم عبید و امام غیر از حربی نبودن، هدیه بودن، میگرفتن، خرید و فروش میکردن از جمله حیات.
بله بله من نمیگم
غیر از شما فرمودی چه حربی را،
نه من میگم اونایی که الان میگن قابل استرقاقه میگن حربیه و بچون حربیه قابل استرقاقه. نه نگفتم که هرکی استرقاق
غیر حربی را هم استرقاق میکرد.
به قول آقایون هر گردی گردو نیست، هر گردوی گرد است، یعنی هر استرقاق شده ای به اصطلاح از جوری نیست که از کفار حربی باشه. ولی امروز اون فتوایی که برای من نقل کردن از بعضی العازم گفتن در فلان کشور که میری بیادت شما را نمیخوام اسم ببرم که مقابله باشم، هم بخوام ببرید، نمیخوام بگم این مبنای درستی نیست، نه به عنوان این که کافر حربی رو نمیشه استرقاق کرد. کافر حربی رو
درست نیست،
کافر حربیه
زمان پیغمبر حربی نبودن، همسر پیغمبر
بله زمان پیغمبر دیگه بر نگردیم وقت رو اجازه بدید
محمودس پادشاه
اجازه بدید وقت رو نگردیم، اینا بدیهیات تاریخه، ما هم تاریخ الان نمیخونیم بعدا فقه میخونیم. از نظر فقه هم بحث کردم، از نظر فقه ما ملکت ایمانهم ملکیت یمین مثل ازدواج میمونه، عقدم نمیخواد، میشه ازش استمتاع بود، اما هر انسانی رو از هر جا گرفتن و بردن ملک یمین نیست به هر عنوانی و امروز اصلا چنین چیزی نیست. بله اگر یه روزی قدرت اسلام اونقدر قوی شد که در برابر یک کشور کفر مطلق، نه در برابر یک یهودی و نصارا و دنیای امروزی و وضعیتی که به اصطلاح است، و اسلام فاتح شد و غنیمت گرفت، همینطور که هواپیماشو غنیمت میگیره، موشکاشو غنیمت میگیره، ماشینای به اصطلاح زرهیشو غنیمت میگیره، آدماش هم غنیمت میگیره، الان قواعد کلی دنیا اجازه نمیده که استرقاق بکنن ایران. من نمیخوام بگم، میخوام بگم این نسخ نشده، اگر چنون شرایطی پیش آمد فقط در اونجا میشه استرقاق باشه، اما الان همینجوری که جنگی وجود نداره، شما رفتید یک کشور هندوستانی یه جای دیگری یه زن خوشگلی رو پیدا کردید دلتون هم بخواد بالاخره یک استمتاعی بکنین، فورا متوسل به یک فتوای میشید که بله این کافر حربیه و کافر حربی مملوکه و حالا اگر اون مملوک نیست من خودم استرقاق میکنم دیگه، خودم استرقاق میکنم، میگیرمش و بعدم میگم مال خودمه و بعدم زن منو و ازش هم استمتاع میکنم. این فتواهای بالاخره ضعیفه، این فتاوا قابل استناد نیست، این فتاوا درست نیست، مبانی که اشاره کردم و نمیباید من وقت شما رو الان در این وقت میگرفتم، ولی چون میخواستم این کتاب رو که کتاب مفصل نکاح عبیدای ماه هست بعد از متعه، هم در روایات و هم در فقه به اصطلاح اینو بذارم کنار و بگم موضوع نداره. از این جهت چند دقیقه خواستم بگم که مبنای مسئله هم با مبنای که بعضی از آقایون این زمان ما میگن دو سه بار گفته شده، من یک بار دیگه تکرار کردم، ملکیت انسان به انسان در اسلام غیر از ملکیت انسان به حیوان هست، ولو این که آقایون با کتسلیقگی همین مسئله عبید و امها رو در به اصطلاح کتبی که ملکیت حیوانات رو آوردن از جملم عبید و امها رو آوردن. خب مثل سلیقه دیگریست در ترتیب فقه که من اون ترتیب کلی رو قبول ندارم که اول نماز و روزه و حج و جهاد و ارث رو بردم به اصطلاح وسطای کار، در حالی که ارث مال آخره، یا وصیت رو بردم وسطای فقه، در خیلی کتاب های قصاص و دیات رو بردم آخر فقه، قصاص و دیات باید وسط فقه باشه یا جلوتر باشه. من ترتیب فقه هم قبول ندارم، این ترتیب فقه
تقسیم نداشته،
خیلی چیز داره
تقسیم نداشته،
کتب فقهی که
از این انقلاب ما تمام
میدونم، بله ترتیب نداشته، ترتیب
نداشته، آلم هم به شما بد نیست،
کتب اربعه ما
انقلاب نشده بود، ما نمعه میخوندیم، آقای جهاد میگفت همه اعتراض میکردن، میگفتن موضوع نیست، جنگ نیست، حکومت اسلامی نیست، ولی خودم میخوندم، آقایی هم بزرگوار بود، حالا مرحوم شد، از انقلابی بود، ایشون جهاد میگفت، همه میگفتن چه حوزن چرا جهاد میگی؟ صلوات و صوم و ایناست فقط. بعد انقلاب شد، اولین بار جهاد لازم شد.
بله.
حالا اگر فردای ما بودن ماشاءالله جمعه بیاد، مسئله استرقاب شروع میشه، ممالیش هم شروع میشه.
حالا تماشا فرماشتون.
بله دیگه.
ما بر اساس اون چه که گفتم، بحث عبید و امام رو میذاریم کنار. وارد بحث دیگری میشیم که همه فقها فرمودن درباره عیوبی که به اصطلاح در نکاح موجب فسخ و حق فسخ زن یا حق فسخ مرد میشه، عیوبی که در مرد هست و زن حق فسخ پیدا میکنه، عیوبی که در زن هست و مرد حق فسخ پیدا میکنه. اولین عیبی که در مرد هست که اگر عقدی خونده شد و به اصطلاح زنی رو ازدواج کردن، حالا چه موقت چه دائم، در موقت که خب اون یک حساب دیگری داره، در این عیب موجب حق فسخه. حق فسخ معناش اینه که طلاق نمیخواد، طرف میتونه همینجوری فسخ بکنه نکاح رو، مثل معاملات، در معاملات وقتی خرید و فروش میکنن حق فسخ میگذارن یا به اصطلاح تا فلان روز تا، یا حق مثل در خیار مجلس چجوریه، تا تو مجلس نشستن و هنوز متفرق نشدن، یکیشون میگه من اتفاقا به ذهنم آمد که این قبلا مثلا خریدم چنین چنان، این معامله رو نمیخوام، و در مجلس معامله رو به هم میزنه، این حق رو داره که معامله رو به هم بزنه. اینجا هم میگن که عیوبی هست که اگر در مرد پیدا بشه، زن میتونه بدون طلاق فسخ بکنه نکاح رو و در حقیقت جدا بشه از مرد و دیگه ارتباطی بینشون نباشه، ارتباطی مشروعی نباشه. اولین عیب جنونه. گفتن اگر که جنون داشته باشه، یعنی زن متوجه بشه که شوهرش جنون داره، میتونه نکاح رو به هم بزنه و جدا بشه. این جنون فرقی نمی کنه که جنون به اصطلاح ادواری باشه یا جنون دائمی باشه، فرقی نمی کنه که از قبل باشه یا بعد باشه. حالا در بعد باشه عرض می کنم، جنون از چیزهایی است که وقتی برای مرد پیدا شد زن حق فسخ پیدا می کنه. به قول آقایون جنونم فنونی داره، اقسامی داره. خب بعضی دیوانه هستن که در ظاهر در اوائل امرم خیلی روشن نیست جنونه، ملاک جنون چیه؟ چیه که جنون چه جور که بشه طرف مجنونه؟ آیا واقعا یک ملاک مشخصی وجود داره که ما بفهمیم این آقا دیوانه شده و اون زن بگه من دیگه میخوام جدا بشم یا نه؟ بعضی فرمودن که تعریف کردن جنون رو و گفتن جنون خلل در عقل، به معنای این که قدرت تشخیص رو از طرف میگیره و لازم هم نیست که حتما فسادی درست بکنه، جنگ و جدالی راه بیاندازه، بزن زد و خوردی به وجود بیاره، نه، قدرت تشخیصش به کلی از بین میره. و ملاکی که بعضی ها ذکر کردن اینه که اوقات صلات رو نمیتونه تشخیص بده، نمیتونه تشخیص بده که مثلا الان ظهر، الان مغرب، الان فجر، مثلا طول فجر، الان نماز صبح هست ظهره. اگر اوقات صلات رو نتونست تشخیص بده، این خلل در عقل و این جنون، درجه کمترین یا اولین درجه جنونی است که با او زن میتونه جدا بشه. خب حالا در جایی که قبل از عقد، در جایی که قبل از دخول، بعد از عقد، قبل از دخول متوجه بشه که طرف جنون داره و مثلا تدلیس شده، هیچ تردیدی هیچ کس نکرده در این که حق فصل باشه. حالا اگر که به اصطلاح عقد خونده شد، مباشرت هم انجام گرفت، در حال عقد طرف تقریبا مشکلی نداشت یا محسوس نبود که دو جنون داره و بعد مباشرت هم انجام گرفت و بعد معلوم شد که طرف جنون داره، یعنی درجه از جنون رو داره که به همین کیفیتی که عرض کردم. بعضی از مجانین هستن که در ظاهر که باشون برخورد میکنید هیچ نمیشه تشخیص داد که دیوانه است، به هیچ وجه نمیشه تشخیص داد که دیوانه است. حتی شاید در برخوردهای اولیه هم یه مقداری آدم خیال میکنه که یک آدم عاقل 100% کامل هست. داستان معروفه که اون آقا به اصطلاح با طرف زندگی میکرد، یعنی رفتار عاقلانه میکرد، بعد در یک لحظه یک دفعه دید که طرف یه وضعیت دیگری پیدا کرد و برخورد خیلی نامعقولی با طرف کرد. معلوم شد که جنون حالا ادواری داره، یعنی ناگهانی جنون پیدا میکنه. حالا یا ادواری هم به معنای از نظر به اصطلاح نمیدونم حالا درجه ادواری، اینا خیلی بحثی نداره، ولی اگر جنون پیدا کرد، یعنی خلل، تعریف درسته، تعریف صحیحیه، خلل در عقل پیدا شد، قدرت تشخیصش رو از دست داده، خب زن حق فحص داره. متن روایات هم این مطلب رو ذکر کرده، یعنی دلیل بر این که زن میتونه فحص بکنه نکاح رو متن روایاته. در حالا من یه وقت عرض کنم که وسائل نیاوردم و ارباب این عیوبی که در مرد هست چند تا هست، اول بعضیا شمردن گفتن 3 تاست، بعضیا گفتن 4 تاست، بعضیا گفتن، خلاصه شهید میفرمایند در کل 6 تا عیب هست، ولی علت این که 3 تاشو ذکر کردن، جنون و خصاب و اینن، این 3 تا رو چون متفقون علیه هست، این 3 تا رو فعلا ذکر کردن و بعد روایات در بقیه‌اش هست. حالا یک روایت هم بخونیم که درباره به اصطلاح جنون از عیوبی هست که حق فصل داره. پر جنون سبباً به تسلط زوجه علی فصل، این عبارت مال شرایع هست. بعد روایتی که بهش استدلال شده، شامنون قبل العقد و بعد از عقد و فلان، صحیحه حلبی هست از امام صادق علیه السلام. این روایت تو وسائل هم همون اول بحث ذکر شده، قال صحیحه هم هست. انا صادق علیه السلام قال انما یرد و یا یرد و، گفتن دو جور هم میشه خوند، انما یرد و نکاح من البرسه و الجزام و الجنون و الافل، نکاح بین زن و مرد رد میشه یا میتواند رد کند نکاح را، که هم یردو خوندن هم یردو خوندن، هر دو جورم صحیحه، از این بیماری ها، برس، جزام، جنون و افل. پس جنون از جمله چیزهایی است که این روایت دلالت میکنه بر این که با جنون رد میشه نکاح، رد میشه نکاح یا میتواند رد بکند نکاح را. حالا چه تعبیر کنیم که رد میشه، یعنی حق رد داره، یا رد میکند یعنی میتواند رد بکند، فرقی نمی کنه. حالا یا رد دو یا یرد دو، این یک روایت. یه روایت دیگه هست که اون درباره جنون نیست، ولی عرض کنم که درباره خساق هست که ما بعد از بعد میخونیم. پس یکی مسئله جنونه، جنون قبل از عقد و بعد از عقدش فرقی نمی کنه، قبل از دخول و بعد از دخولش فرقی نمی کنه، ادواری و غیر ادواری بوده بودنش فرقی نمی کنه. و اما این ملاک مورد بحثه. این ملاک رو مرحوم شهید حاصل بحثشون میگن این دلیل قطعی نداریم، گرچه در برخی جاها گفته شده، ولی این که جنون به کسی میگن که نتونه بگه وقت نماز کیه و وقت نماز ظهر مثلا اوقات صلات رو، مقید کردن جنون رو به عدم تشخیص اوقات صلات دلیل قطعی نداره، ولی بسیاری فرمودن وقتی جنون محقق میشود که حق فصل میارد که طرف تشخیص اوقات صلات رو نتونه به اصطلاح بده. این که اون جنونی که تشخیص اوقات رو نتونه بده مقید بشه، این اول کلامه. دلیلش چیه؟ آیا این اقل مرحله جنونه یا دلیلش روایه؟ در روایت اشاره‌ای به او ظاهراً نشده. این روایت که ما تا حالا دیدیم، حالا باز می‌بینیم، بعد بحث می‌کنیم. بعد از جنون عیوب دیگه هست که مورد بحثه. اصلا ما خلا ما هم نمی‌دونیم.
صلی الله یه خانومی منطقه ما دو تا بچه ها بود.